أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض کردم در باب ظهور، گرچه ما میگوییم ظاهر اطمینان آوره، علم آوره، علم عادی، در مقابل ما بزرگان تقریبا همه می‌فرمایند ظهور مظنه آوری، اما مظنه حجته. حجیتش هم می‌فرمایند سیره عقلا با عدم رد اشاره. حالا علا کل حال، چه حرف ما چه حرف بزرگان، ظهوری باید باشد تا بگوییم این مظنه آوره یا یقین آوره. و اگر بخوایم این مظنه باشد، باید بیش از 20 اصل عقلایی جاری بکنیم تا این که ظهور متحقق بشه. این مقام ثبوتشه، وقت مقام اثباتش، این ظهور که حالا متحقق شد، آیا یقین آوره که ما میگیم یا مظن آوره که بزرگان میفرمایند. در این باره یه اصل راجع به مباحث الفاظ بود که گفتیم مباحث الفاظ اصول سواد طلبگی نمیخواد، سواد عرفی میخواد. عرف برای این که ظهور متحقق بشه تمام مباحث الفاظ رو پیاده میکنه، بذار این که میگن اصول به درد نمیخوره، اصول نمیدونم سرگرم کننده چه فایده داره، در اصول در فقه شما اصلا نتیجه نداره، انصافا حرف بی خودیه. از همین جهت هم اصول شکستش دادند و الان اصول در میان ما طلبه ها شکست خورده است، خیلی هم بده، خیلی خطرناک است. و یکی از نکات افت علم، افت فقاهت، افت فقه جواهری، فقه سنتی، این اصول که شکست خورده است. حرف دوم هم راجع به اصالت عدم زیاده و عدم نقیصه بود. حرف سوم هم راجع به اصالت عدم تحریف، عدم تصحیف بود. خب در این سه تا صحبت کردیم. چهارم اصالت الحقیقه، اگر ظهوری را بخوایم حجت کنیم باید اصالت الحقیقه جاری بکنیم که این حرفایی که این آقا داره میزنه طبق لغات میزنه، طبق تفهیم و تفهم عرف داره میزنه. و معلوم اصالت الحقیقه یه اصولیست در فقه ما، یه اصولیست در میان مردم، و اصالت المجاز نداریم، اصالت الحقیقه داریم. و اگر جایی شک کنیم که آقا مجاز گفته یا نه، اصالت الحقیقه جاری میشه. وقتی جاری شد از کلمات او حقیقت استفاده میکنیم، نه مجاز. اگر یادتون باشه از کسانی که خیلی به این اصالت الحقیقت تو حرفاشون تو کلماتشون اهمیت میدادند، صاحب معالم رضوان الله تعالی علی فخر المحققین. حالا کجا نتیجه میگیریم؟ خیلی جاها. با اون این است که باب اشعار اصالت الحقیقه نداره، برای اینکه اصلا اشعار یه اصطلاحاتی خودشون دارند و عدم تطابق با واقع، هرچه تطابق با واقعش کمتر باشه شعر شیرین تره. لذا ما بخواییم با اصالت الحقیقه بگیم حافظ شیرازی می و میساری و نمیدونم جلسات دختربازی و اینا تو حافظ آورده، پس تکبیرش بکنیم، معلومه غلطه. برای اینکه در شعر اصلا از این لفظ اراده معنا نکرده، شعرا یه اصطلاحات خاصی دارند و علمم میخواد، هر کسی که نمیتونه شعر بگه میشد میر، و رون اصطلاحات خاص خودشون شعر میگن. لذا دروغم نیست، بعضی ها گفتن این اشعار دروغه، پس چون دروغه حرامه. بعض اوقات دیدیم که محبوبه خودشو به تفسیرهای عجیبی میکنه، مولا مغنی اون شعر عجیب و نقل میکنه که برای محبوب خودش گفته است که میدونی چرا پیرنت پاره است؟ برای اینکه پیراهن تو کتان ما کتانو میپیسونه، این بدن تو این کتان پوسنده چون ماه. و مخصوصا مولا مغنی از این اشعار خیلی نقل میکنه و اینا یه اصطلاحاتی در باب شعر دارند. اگر کسی بخواد شعر بگه، شعر بفهمه، شعر معنا کنه، طبق اون اصطلاحات باید بیاد جلو. معمولا این بعضی از آخوندها تکفیر میکنن شعرا را، این بچی نداره، برای اینکه اون چه این آقا میفهمه او شاعر اراده نکرده، اون چه اون شاعر اراده کرده این آقا یا نفهمیده یا نمیخواد اراده بکنه. لذا این اشعار شعرا خود به خود گوینده ایاک نعبد نستعینم، خب تکفیرش کردن دیگه. این حالا چیم اراده کرده، معناش چیه؟ خب باید بریم تو اشعار و تو رموزات و شعری و همچنین عرفا. و عرفا رو معمولا شما آقایون قبولشو ندارید، مخصوصا نجفی ها. من هیچ فراموش نمی کنم خاطره تلخی برامون جلو اومد. ما اسفار بخوندیم پیش استاد عزیزمون علامه طباطبایی و نجف نیزش این اسفار ما تمام بشه، جلد معادش موند. البته آقای طباطبایی شفاش رو کردن، جبران کردن. مرادم اینجاست که نجف قم را تکفیر کرد به عنوان فلسفه خوندن، و این که فلسفه ملا صدرا حرفای محی الدین اعرابی همه اینها کفر است. پس فلسفه کفر است. آیه بروجردی خودشون فیلسوف خوبی بودن، اما برای خاطر حوزه، برای خاطر احترام به علمای نجف، دستور دادن آقای طباطبایی باید فلسفه نگه. ایشون هم خوب دیگه، دستور آقا فلسفه در قم تعطیل شد. البته بعد با اون درایتی که آقای طباطبایی داشتند، آهسته آهسته دو دفعه شروع کردن به جوری که سر صدا درست نشد، حرف آقای برجردی هم زمین نخوره. اما حالا مرادم اینجاست که این فلاسفه خب برای خودشون یه اصطلاحاتی داره. این جمله حضرت امام خیلی جمله شیرینیه، میفرمود احمد آقا اگه نمیفهمی دیگه تکفیر نکن، اگر نمیدونی دیگه تفسیق نکن. اونها یه اصطلاحاتی دارند و یه حرفا دارند، اگر تو هم اهل بخیه هستی خب یا قبول کن یا رد کن، کتاب بنویس و امثال اینها. اون این قلت قلتا و الا با زواهر خودت بخوای صدر متعلقین رو رد کنی، تکفیر کنی، نمیشه. صدر متعلقین گفته بود من در نجف رفتم حرم مطهر، دیدم یه طلبه تسبیح و دست گرفته تو خود حرم مطهر، مشکل زیارتش تمام شده، یه چیزی میگه، یه گوش دادم دیگه، میگه ای مرتم اللهم لعن مولا صدرا، اللهم لعن مولا صدرا. من صبر کردم تا لعنش کرد یه هزار مرتبه اللهم لعن مولا صدرا. بعد رفتم سلام کردم، تعارفش کردم، گفتم این آقا کیست که داری لعنش میکنی؟ گفت این آقا قائل به وحدت واجب الوجوده. گفتم خیلی خوب، حق داره، لعنش کن. خدا حافظ. خیلی حرفا اینجوری میشه، یعنی جمله هر حضرت امام انصافاً خیلی جمله خوبیه. مرحوم صدر متعلهین در اول اسفار میگه دیه درس خوندم متخصص در مشا شدم، دیدم تاریک است. درس خوندم متخصص در اشراق شدم، دیدم غرور است. حکمت متعالیه درست کردم، اشراق و مشا رو با هم مخلوط کردم، دیدم بی پشتوانه است. تمسک به قرآن و روایات اهل بیت کردم، آرام شدم. لذا خیلی جاها ملا صدرا در اسفار میگه هازا یحصل لنا عقیب الکشف و الخلوات و اقمنا علیه البرهان. کم پیدا میشه در اسفار در بحثای خیلی مفصلش تمسک به قرآن، تمسک به روایت اهل بیت نکرده باشن. بالاخره اینا یه رموزاتی دارن برای خودشون و ما اصالت الحقیقه بخوایم جاری کنیم و تکفیر کنیم و اینا درست نمیان. اگر بخوایم عرفا رو تکفیر کنیم، اگر ما بخوایم وحدت وجودی ها رو تکفیر کنیم، باید اصلا ببینیم این وحدت وجودی که اینها میگن یعنی چه. اینا میگن مشت علی بقال این خداست، اینا میگن که من خدام، یا اینا حرف دارن و ما به مجرد این حرفا که یه اصطلاحاتی است در شعرا و عرفا و اهل رموز، یه افرادی هستن اینا اهل رموزاتن که در قرآن شریف هم این زیاده. قرآن خیلی جاها رمز بین خدا و پیغمبر، اگه دنیا جمع بشن بخوان این معنای ها میم عین سین قاف رو بفهمن. نه اونا اهل بیت تفسیر کردن، نه ما میتونیم تفسیر بکنیم. نون و القلم و ما یسترون، ما خیلی تفسیر بکنیم و مردم پسند بشه. نون یعنی دوات. خب اینا در قرآن متشابه هست، معنای متشابه همینه که نرو دنبالش. و اما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. خب این متشابهات مختص به اهل بیت. حالا مرادم این اسراری که در قرآن هست، حامیم الف لام را هیچ کس نمیتونه معنا کنه. به قول اون بزرگ، رمزیست بین عاشق و معشوق، رمزیست بین خدا و پیغمبرش. نه این رموزات ها همه اون کسانی که یه تجمعی داشته باشن دارن. الان یه رموزاتی سپاه داره، هیچ کس نمیدونه الا سپاه، حتی ارتش نمیدونه. یه رموزاتی ارتش داره، سپاه نمیدونه. یه رموزاتی دادگستری ها دارند، غیر دادگستری ها نمیدونن. هر کسی دسته برای خودش یه رموزاتی داره دیگه. رموزات برای خودشون حجته. لذا این اصالت الحقیقه جاری تو عرف، تو متفاهمات، تو گفتگوها. من دارم با شما حرف میزنم، شما دارید حرفای من رو گوش میدید، اینجا رمزبازی و نمیدونم شعربازی و عرفانبازی و اینا خوب غلطه، معلومه. اصالت الحقیقه هم جاریه. اصالت الحقیقه هم میگه تفهیم و تفهم هست و مراد اگر تو بخوای بگی نه بی خود بگی نه، و این عبارت تو ظهور در این کلام داره، اصالت الحقیقه هم داره، نمیدونیم مجاز بده یا نه، قرینه نیوردی یا حجته. خیلی خوبه. اما یه دفعه میدیمش دست یه کسی که اصلا کارش مجازگوییه، مثل خیلی نصرا، مثل همه شوهرا، اصلا کارشون مجازگوییه. ما الان کار به این ندارم که می که اومده و اراده شده میگن اراده شده 14 معصوم، این درسته یا نه؟ من اینا نمیخوام بگم. من میخوام بگم اگه می میخور میگد و اینش اینا شراب خورش نکن، اینا بدمستش نکن، اینا زنبازش نکن، اینا بچه بازش نکن، بعدم برو رو میبر بگو. اینا میخوام بگم. تو نمیدن مجلتون بنوی، این غلطه. حالا ممکن است یک کسی بگید که اصلا شعر شاعری غلط است و قرآن هم بگید و شعرها یتبعون قابو. حالا مراد از قرآن هم چیه؟ آدم نمیفهمه. مثلا آیا قرآن که میگه و شعرا یتبعون الغاوون این شعر رو میگیره؟ توی اون نقطه بالای فوق ایدیهم که در وقت تنزل تحت بسم الله را بایی. قرآن این شعر رو رد میکنه؟ یا مثلا مرحوم محقق، مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه خیلی بالا بوده سا، خیلی یکی از بزرگان اهل دل، میگفت که از حرم اومده بودم بیرون، یه نفر از دور دیدم داره میاد، اما نفس که میکشه نور از دهنش میاد بیرون، بهش رسیدم دیدم عاشق عباس قمیه. براسه اینجورا بود عاشق عباس قمی، خیلی مقام داره، خیلی کتاباش نمیدونم عرفان و فلسفه و فقه و فقاهت اینانی، اما پربرکته. چه برکتی؟ گفت عرفه این رفتم کربلا، عاشق عباس هم اومده بود کربلا، از صبح تا ظهر میخواست برد حرم نشد، از بد جمعیت بود. من رفتم، جوان بودم، رفتم حرم و تو جمعیت و برگشتم دیدم عاشق عباس هنوز مفاتیح زیر بغلش است و میخواد بره. رفتم جلو گفتم عاشق عباس، هزارها عاشق عباس رفت حرم و اومد، برای اینکه هزارها مفاتیح زیر بغلشون از عاشق عباس. چه حرف خوبی. حالا همین عاشق عباس خب تو همین شبهای جمعه یه شب جمعه شعر نخون، ولا حقم باشه شب جمعه شعر خوندن حق نداری، کراهت داره. تو مسجد شعر نخون ولو این که شعر حقم باشه تو مسجد شعر حق نمیشه خون. خب این حرفا رو میشه انسان بپذیره که یه اشعار درباره مهدی روحی فدا شب 15 شعبان تو مسجد پیشه چندین هزار نفر من نخونم چون تو مسجده. خب اینا یه چیزهاییست که خیلی عقلاییت داره، انسان یه مقدار روش فکر کنه میفهمه چیه کجا. یه شعرهای الواتی داریم همیشه بوده حالا هم که مربوط به مجالس لهو و لعب و مربوط به افراد اراذل اوباش و مربوط به شهوت رونها و اینا، که عربا مخصوصا تون قضیه بازار عکاظ که اینا شعر شاعری میکردن که ملا مغنی همچنین ملا تبتازانی این اشعار خیلی تمسک بهش میکنه بیشتر از قرآن. اما اشعارها در حالی که خیلی از نظر شعری بالاست خیلی هم فصیح و بلیغه مسابقه شعری بوده، اما محتوا شهوت انگیزه. خب بله این شعرها با شعر او یتبعون قاوم. و اما شعر یه دفعه خیلی شعر نیست، اما از یه دل پاکی سرچشمه میگیره. یعنی یه شاعری حرم و طهر امیرالمومنین داشت زیارت میخوند، یه آدم عامی اومد گفت شعر میگویم برایت یا علی، قد این گلدسته هایت یا علی، یه هدیه حسابی امیرالمومنین بهش داد. این گفت این شعرهایی که این میگه امیرالمومنین هدیه میده پس من برم یه قصیده بگم، یه قصیده خیلی بالا خیلی بالا. اومد از اول تا آخر خوند خبری نشو. این لجش کره گفت یا علی معلوم میشه طبع شعر نداری، برای این که اون قد گل دسته هایت یا علی سنه میدی به من سنه ندادی. اما به این شاعره باید بگیم آخه اون یه چیزی داشت تو نداری، اون خلوص، اون رابطه با علی. معلا کل حالین اشعارم اینجوریست، اگر محتوا مال اراذل اوباش باشه شهوت انگیز باشه یا قنا باشه، اینا که ما شما فقها ها میفرمایید حرامه، چه شب جمعه چه غیر شب جمعه، شب جمعه حرام تره، حرام همه جا تو تلویزیون مخصوصا بیشتر، اما تو مسجد دیگه از همه جا کراهتش بیشتره. اما یه دفعه شعرس و روش کار کرده و فصاحت و بلاغت و رموزات و اصطلاحات و ما این را چون شعره قرآن گفته و شعرا یتبعون القاوون، بنابراین کتاب شعر را بذار کنار. این مثنوی خب مزخرف داره شکی نی، اما یه کتاب فوق العاده بالایی است از نظر عرفان، یه کتاب فوق العاده بالایی است از نظر اشعار، از نظر تمثیل، از نظر جا انداختن مطالب. حالا ما برسه به اونجا تو مجالس مثنوی رو با انبر بگیریم، بگیم دست که بهش بذاری نجسه با انبر باید بگیریم، مثل موش که با انبر میگیرن اینم با انبر بگیریم. خب این مثنوی گفتم بله مزخرف ها داره، بله یه چیزهایی که با تشیع نمیخوره، با اسلام عزیز نمیخوره داره، اما این که ما به صرف این که شعره یا به صرف این که عرفانه ما بخوایم ردش بکنیم نمیشه، برای این که اصالت الحقیقه دوچاره نیم. گلستان سعدی همینه، حافظ همینه، مثنوی همینه، این کتاب های شعرهای شیعه هم که خب با یه خلوصی شعر گفته، همین صاحب این اسمش نمیارم، صاحب همین کتاب، کتاب خیلی انصافاً سوز و گداز داره، خیلی کتاب خوبیه، اما همین خود به خود گفته که نعبد ایاک نستعینم، یه بزرگی بهش گفت بهش گفتم آقا اینو معنا کن، خودش نتونست معنا کنه. بعض اوقات یه اصطلاحات اینها دارن که خب حالا دهن او از سینه او میگیرند و یه حرفایی میزنند، اما حالا بخوایم بگیم کفره با اصالت الحقیقه اینه میشه. فتلخص مما ذکرنا، این که این اصالت الحقیقه تو تفاهم های عرفی جاری میشه، تو روایات اهل بیت، روایات هم همه نه، ما بخوایم اصالت با اصالت الحقیقه قرآن معنا کنیم، با اصالت الحقیقه روایت معنا کنیم، نه اونم خیلی حرف داره. ولی علی کل حال روایات فقهی ما یا محکمات قرآن ما اصالت الحقیقه داره، اما اون جاها که روایات ما یا قرآن ما یا شعرای ما در صدد گفتن رموزاتند، رموزات شعری، رموزات عرفانی، قرآن خیلی داره. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره و سقاهم ربهم شرابا طهورا، نظیر اینا و جاء ربک و الملک صفا صفا. نمیشه که ما اصالت حقیقه جاری کنیم مثل سنی ها، اصالت حقیقه جاری کنیم و خدا را جسم بدونیم، بگیم در روز قیامت میاد سان میبینه، اینم اصالت حقیقه با این حرفا که در بارش زدیم. حرف بعدمون اصالت الجد برای فردامون انشاءالله.